ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یکی از وزیران پیشین اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. حکم اعدام محمد سلاس اجرا شد. و حسن روحانی هفته اول تیر به سوئیس و اتریش می رود. خوش آمدید به این بخش خبری. سرویس امنیت داخلی اسرائیل میگوید یکی از وزیران پیشین این کشور را به اتهام ارتباط با ایران و جاسوسی برای این کشور بازداشت کرده است. فرد بازداشت شده گورن سگف نام دارد که در سالهای میانی دهه 90 به عنوان وزیر انرژی اسرائیل مسئولیت داشت. بد نهاد امنیت داخلی اسرائیل گفته که فرد بازداشت شده توسط سرویس های امنیتی ایران آموزش داده شده و به عنوان مأمور فعالیت کرده است. بر اساس گزارش ها گورن سگف چند سال در نیجریه اقامت داشته و در جریان سفری به گینه استوایی در ماه میلادی گذشته به درخواست اسرائیل بازداشت و به این کشور فرستاده شده است. دادستانی تهران اعلام کرد حکم اعدام محمد سلاس از دراویش گنابادی زندانی صبح روز دوشنبه در زندان رجای شهر کرج اجرا شده است. محمد سلاس در جریان درگیری دراویش گنابادی معترض با ماموران امنیتی در روز 30 بهمن در محدوده خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. او متهم بود که با اتوبوس به سمت گروهی از ماموران نیروی انتظامی رانده و 3 نفر از آنها را کشته. با این همه در روزهای اخیر زینب طاهری وکیل آقای سلاس از وجود شواهد تازه‌ای خبر داده بود که بر اساس آن مشخص می‌شد آقای سلاس پیش از برخورد اتوبوس با ماموران انتظامی دستگیر شده و راننده اتوبوس فرد دیگری بوده است. در حالی که ایران و گروه 4 به علاوه 1 در تلاش برای حفظ برجام هستند و از آن سو ایالات متحده با اعمال تحریم‌های تازه در تلاش برای تغییر رویکرد جمهوری اسلامی است، در تهران اعلام شد که حسن روحانی رئیس جمهوری 2 هفته دیگر راهی سوئیس و سپس اتریش می‌شود. درباره سفر پیش روی رئیس جمهوری ایران گفتگویی داشتیم ساعتی پیش با والتر پوش تحلیلگر آکادمی دفاعی اتریش و ابتدا ارزیابی او را از سفر آقای روحانی به وین جویا شدیم. والتر پوش:
ببینید، این مربوط به آداب و رسوم دیپلماتیک بین المللی می باشد، چون که اگر یادتون میمونه دفعه گذشته آقای روحانی سفر به وین کانسلش کرد با وجود آن که رئیس جمهور سابق اتریش چند ماه بعد از قرارداد هسته‌ای به ایران رفته بودند. به این جهت سال آینده مربوط به آداب و رسوم دیپلماتیک سفر رئیس جمهور ایران در تقویم بوده است، یعنی این نرمال بود. به مناسبت کنسل کردنش که از جهت ایران کنسل شد، 1 سال 2 سال حتی دیگه ما هم انتخاباتی داشتیم و الان ماه آینده تشریف می آورم.
یک چنین سفری در این موقعیت که ایران چشم داره به کمک اروپایی ها برای حفظ کردن برجام توافق هسته‌ای، اون هم در سالگرد برجام آقای روحانی قرار هست که به وین بیاد، جایی که این توافق به دست اومده، فکر میکنید که آیا در کنار اون آداب دیپلماتیک و پس دادن سفری که مقامات اتریش به ایران کرده بودن، فکر میکنید که آیا کمکی خواهد کرد به ایران؟ مثلا هفته گذشته یکی از بانک‌های مهم اتریش از تجارت با ایران سر باز زد. این سفر رسمی کمکی میکنه به اون داستان؟
اولا البته که راست میگیم، این فقط محدودیت با آداب و رسوم دیپلماتیک نداره، ولی سمبولیسم خیلی هم مهمه. فقط این هر دو انگیزه با هم شدن، چون که هم اتریش که از لحاظ دیپلماتیک یک سفر نمیخوام بگم اجباری ولی نرمال بود، یعنی منتظر یک سفر بودن، و دوم که در همین شهر وین این قرارداد امضا شد و تا به حال کمیسیون مشترک که درباره اجرا کردن همین چیز POA در فعالیت هست، این اهمیتی هست. و معلوم است که دولت اتریش میخوان که در چارچوب اتحادیه اروپا پشتبانی به وفادار به هم این قرارنامه هستند. از لحاظ سمبولیک و از لحاظ سیاسی این مهمه، چون که هر دو طرف با این سفری هم نشون میدن که هم طرف ایران میگه ما وفاداری به این قرارداد داریم و اوکراین هم میگه که ما هم وفاداری داریم و ما هم پشتیبانی این قرارداد مثل همه اعضای اتحادیه اروپا هستیم. از این لحاظ خیلی مهمه و کمک دیپلماتیک و سیاسی از این طرفه. از لحاظ اقتصادی خب ببینید اتریشی‌ها بیشتر واقع بین هستند و به این جهت ببینید این یک بانکی که شما گفته بودین که بیرون رفتند یک بانک خصوصیه، دولتی نیست، یعنی حتی اگر دولت میخواد چیزی کار نمیکنند. برای اتریشی‌ها اقتصاد واقعا خیلی مهمه و این هم باید در یک چارچوب منطقی داشته باشه.
آقای پشت، سال آخرم درباره دیگر سفر حسن روحانی هست و پیش از اینکه به اتریش بیاد به سوئیس خواهد رفت، سوئیسی که در اتحادیه اروپا نیست. بسیاری از مذاکرات هسته‌ای در اونجا انجام شده و در عین حال سوئیس به عنوان پل ارتباطی ایران و ایالات متحده آمریکا بوده در تمام این سال‌هایی که روابط دیپلماتیک بین ایران و آمریکا نیست. اون سفر رو چطور ارزیابی میکنید؟
تو به حال یک نکته مهمی به خوبی تحلیل نشده است و من الان نمیدونم که دولت ایران چی انگیزه ای داشت، ولی جالبه که آقای ترامپ گفته بودن که یک قرارداد بهتری را میخواد، نگفت رژیم را عوض میکنم، یعنی این صداها بودن ولی خود ترامپ اینجوری حرف نمیزد، گفتن که بهترش میخواد. با احتمال بزرگ با این سفر اطلاعات بیشتری دریافت میتونن کنن از جهت سوئیس، چون که سوئیس یک رول مهمی در بین ایران و امریکا داشته بود و دارد. حتما روابط ایران و سوئیس مهمند و یک جریان خودی دارن، یک تاریخچه خودش دارن. سوئیس هم پایگاه بانک های مهمی هستش، بانک های بین المللی که در همه دنیا فعال هستند. به راستی من واقعا نمیدونم، چون که همه چیز الان درباره انگیزه های اصلی امریکایی ها برای تحلیلگران خیلی مخفی میمونن، یعنی دیپلمات های امریکایی هیچی ایها نمی کنن، هیچی نشونه ای نمیدن. به این جهت به جای تحلیل حدس میزنیم.
نظر والتر پوش، تحلیلگر آکادمی دفاع در وین رو میشنیدید. سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فر رو، باز میگردیم و گزارش ها رو ادامه میدیم.
جامعه ورزشی که همیشه از سیاست بی‌طرف بوده، جامعه ورزشی را آنچنان خراب کردن که ما یک خبرنگار ورزشی، یک مفسر فوتبال نداریم الان در این بازی جام جهانی که این بازی ها رو برای ما تماشاگر بازی تیم ملی خودمون حداقل برای ما از محلی که تیم ملی ایران بازی داره گزارش کنه. تمام کشورهایی که نگاه میکنیم تو هر شهری که تیمشون بازی داره دو تا خبرنگار فقط اونجا کنار زمین ایستادن، به غیر از اون هیئتی که در اون شهر یا در اون کشور استودیو کرایه کردن و پخش خودشون هم از اون کشور برای ملت خودشون دارن. شرم بر جمهوری اسلامی.
با تشکر از رادیو فردا که در چندین سال اخیر باعث همیاری و اطلاع رسانی کامل و کلی در تمامی امور خبر با ما ایرانیان بوده و هست، خواستم باری دیگر از این میکروفون آزاد استفاده کرده باشم و نکته ای رو گوشزد کنم که شاید دیگر هموطنانم به این نکته به طرق دیگری اشارهی داشتن و اگر اشتباه میگویم خواهشن به خاطر اینکه بنده نفهم از این دنیا نرم، به همین میکروفون زنگ بزنید و جواب بنده رو بدید و اون این که سید علی خامنه ای با چه سواد و مدرکی جز یک طلبه فارغ التحصیل از حوزه علمیه که فقط مدرک حدیث و روایات افرادی بی سوادتر از خودش رو به دوش نکشه به این جایگاه رهبری تکیه زده و در حال ویرانی مملکت ماست؟ آیا حداقل روزی یک بار این سوال رو از خرد خودمون کردیم که چطوری آدم در این جایگاه نشسته؟ هموطنان عزیز، آنچه که بر ما میگذرد از ماست که بر ماست. با خودتون فکر بکنید، از ماست که بر ماست.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. و اما قیمت نفت برنت بشکه بیش از 74 دلار در نوسان است. متوسط قیمت هر بشکه اوپک هم به محدوده 73 دلار رسیده است. افزایش قیمت‌های نفت در حالی است که مقر اوپک در وین خود را آماده می‌کند تا میزبان وزرای نفت اعضای این سازمان باشه. با دستور کاری که نماینده عربستان سعودی دنبال می‌کنه، افزایش سطح تولید اوپک با هدف تعدیل قیمت‌ها در بازار، خواستی که ایران مخالف اونه. بشنویم بیشتر از آرش حسنی.
اولین و دومین صادرکننده نفت جهان رو در روی هم در نخستین مصاف جام جهانی 2018 در مستطیل سبز. نتیجه شگفت انگیز بود.
توی دروازه گل پنجم برای تیم روسیه به ثمر میرسه. گلووین.
روسیه 5-0 عربستان سعودی را در هم کوبید در برابر چشمان دو میهمان ویژه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. اما در پس این صحنه فوتبالی صحنه دیگر نیز رقم خورد. دیدار وزرای نفت و انرژی اولین و دومین صادرکننده نفت جهان برای افزایش سقف تولید. دقایقی بعد از بازی دو وزیر بیانیه‌ای مشترک دادند برای همکاری بیشتر با هدف ثبات بخشی به بازار نفت. معنای این بیانیه افزایش سقف تولید بود. وزیر انرژی روسیه خواهان افزایش تولید نفت اوپک و غیر اوپک از ابتدای ماه جولای شد، یعنی از حدود 10 روز دیگر 1.5 میلیون بشکه به میزان تولید نفت افزوده شود. این رقم همان نیاز بازار است در صورتی که ونزوئلا و ایران از بازار حذف شوند. هدف روشن است. برنامه ریزی برای گرفتن سهم بیشتر از بازاری که با پیشرفتن تحریم‌ها به زودی ایران را از دست می‌دهد. کسب سود بیشتر از بازاری که قیمت‌ها بالا رفته است و بالاخره بالا بردن قدرت چانه‌زنی سیاسی با استفاده از نقش‌آفرینی در بازار نفت. حالا جاها عوض شدند. عربستان که تا چند ماه قبل مدافع بالا رفتن قیمت‌ها بود و ایران آنگونه که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگفت خواهان ثبات در بازار و نه بالا رفتن قیمت‌ها.
از نظر من کار خوبی نیست قیمت خیلی بالا. بارها گفتم. به خاطر اینکه قیمت بالا باعث میشه شیل اول زیاد میشه، بعد که زیاد شد عرضه از تقاضا بالا میزنه، عرضه از تقاضا بالا زد دوباره قیمت سقوط میکنه. اون کسی که دوباره باید تولید خودش رو کم کنه، عرض کنم اوپک، برای اینکه میخواد قیمت رو بالاتر نگه داره. و ما مرتب در نوسانیم، در حالی که یه قیمت 60 دلاریش از 5 دلاریه بدون نوسان برای ما در دراز مدت بهتره. اینجا عملا یه عده تو اوپک شدن ابزار اجرای سیاست آمریکا.
حالا ما عربستان مدافع افزایش سقف تولید است و ایران مخالف آن. دلیل روشن است. ایران حاضر نیست سهم بازار خود را به دیگران ببخشد. برای همین حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفته ونزوئلا و عراق همراه با ایران در برابر طرح عربستان برای افزایش تولید نفت مخالفت خواهند کرد. این طرح عربستان یعنی افزایش سقف تولید باید با اجماع اعضای اوپک در دستور کار قرار گیرد. و با این حساب اگر عربستان برای افزایش سقف تولید جدی باشد، باید به تنهایی یا با مجاب کردن کشورهای همراه با خود عمل کند، که البته نقض توافق همکاری اوپک به شمار می آید. پیش از این ایران به درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید اوپک و کمک به کاهش قیمتها اعتراض کرده بود و آن را دخالت در امور دیگر کشورها نامیده بود. حسین کاظم‌پور اردبیلی گفته بود که لازم نیست ترامپ را خوشنود کنیم که دو کشور بنیانگذار اوپک و روسیه را تحریم کرده است. نماینده ایران در اوپک تأکید کرده بود که جهان باید در برابر این رفتارهای به گفته او متکبرانه بایستد و اوپک به تصمیم خود تا پایان سال پایبند باقی بماند. ایران در آستانه اعمال تحریم‌هایی قرار دارد که می‌تواند سهم بازار ایران از بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و میدان را برای رقبایش باز کند. با این حال تهدید چینی‌ها برای وضع عوارض بر واردات نفت از ایالات متحده که بخشی از جنگ تجاری و تعرفه‌ای بین دو کشور است، این امید را برای ایران زنده نگاه داشته که در صورت تنگ شدن حلقه تحریم‌ها در واشنگتن، همچنان جایی برای ماندن در بازار نفت در پکن برای ایران باقی بماند.
گزارش همکارم آرش حسنی ها رو میشنیدید. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که رضا اردکانیان وزیر نیرو از کمبود تولید برق در طول تابستان امسال خبر داد. رضا اردکانیان که روز دوشنبه در حاشیه 52 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سخن میگفت، دلیل کمبود برق در 13 هفته پیش رو را کاهش بارش در سال آبی عنوان کرد. وزیر نیرو که پیشتر سال 97 را خشکترین سال نیم قرن اخیر توصیف کرده بود، برای جلوگیری از بروز خاموشی در طول تابستان خواستار همیاری مشترکان برق و به ویژه دستگاه‌های دولتی شد. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. 23 و 30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت. همراه ما بمانید.